أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه، واللعن على أعدائهم أجمعين. توفيق داشتیم در محضر شما بزرگواران سر سفره امیر المؤمنین مولا الموحدین که در تصویر سیمای دلربای پارسایان با تقوایان حضرت فرازی از مکنونات وجودی خودشون که حقیقت تقوا بود به زبان آوردن، تابلو کردن و مستمعشون را به تماشا نشوندن و روحش رو به پرواز در آوردن، عرایزی به سمع مبارکتون رسید، رسیدیم به این فراز که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. چشم یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار متعال است و از عجایب خلقت است. خدای متعال با این عدسی چشم همه عوالم در یک نقطه کوچکی منعکس میشه. خورشید با این عظمت، ستارگان، دریاها، آدم اینا رو میبینه. چشم نعمت است، چشم از آیات الهی است. یه دعایی هست وجود نازن پیغمبر خدا ظاهرن به اویس قرن تعلیم فرمودن، قبل از خواب خونده می شود و خیلی روش تأکید شده. اونجا یکی از آیاتی که خدای متعال اینا رو برای پیغمبران و برای مقربین آیه قرار داده، مسئله بصر و دید هست. و خدا این چشم را به ما داده که خودش آیه خداست. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند که از آیات خدا اینه که انسان با پی که در نمک خوابیده شده است می بیند و با استخوان می شنود. چشم پی که از عشق چشم شوره، این در آب نمک برای اینکه نگنده خدای متعال سازماندهی کرده و محاسبه، چشم همیشه سالم میماند و میبیند. و گوش، سماخجی گوش، استخانه و میشنود. زبان یه تیکه گوشته ولی حرف میزنند. اینا از عجایب و آفرینش خداوند عظیم و شأن است. حالا این چشم را خدا برای مطالعه کتاب آفرینش که کتاب انفس و کتاب آفاق هر دو دیدنی است، تماشایی است. منتها کتاب آفاق با چشم سر قابل رؤیت است و کتاب انفس با چشم سر دیده می شود. کسانی که اهل سیر باطنی‌اند دائما شهود دارند، چیزهایی می بینند در عالم برزخ خودشون و خدای متعال درهایی براشون باز می کنه و بهشتهایی رو می بینند که ماها از اون محروم هستیم. از این جهت مراقبت بر چشم بالاترین برکات رو برای انسان دارد. غض و افسارهم اما حرم الله علیهم. این حرم الله علیهم اما از حرام فقهی است. چشم باید آیه ببیند، باید دلبر واقعی رو ببیند، باید از اغیار فرو ببندد چشم را تا یار ببیند. و کسانی که دل عاشق دارند عکس یار را در همه چیز میبینند. و هر جا بنگرم کوه و دم و دشت همونجا قامت رعنا تبینم. غیر از معبود چیزی رو ندیدند و نمیبینند. ازا خیره شدن به زرق و برق دنیا برای انسانهای موحد، برای انسانهایی که دغدغه زندگی ابدی و بهش دارن، اینا یه ماشین قشنگی، یه خونه قشنگی، یه لباس زیبایی، جلوه های از این دست چشمشون رو خیره نمی کنن. متمرکز نمیشن در دیدن اینجور چیزا. و کسانی که چشم خودشون رو از اونجه که برای اهل دل، برای اهل الله، برای اهل الاخره، برای اهل دین حرام است نگه میدارن، روز قیامت گریان نیستن. کل عین باکیتون یوم القیامه، همه چشم ها در روز قیامت گریانن، مگر سه گروه که اینا چشماشون گریان نیست. عینون سهرت فی طاعت الله، یکی چشمی که در طاعت خدا بیداری میکشه، اینایی که شب زنده دارن. وجود مقدس امیرالمومنین در مناجات منظومشون دارن بر این که چشمی که بیدار هست، دلی که بیدار است نمیخوابد. ولمحل مغفل و یهجعون، اهل غفلت میخوابند ولی اهل دل خواب نمیروند. اینایی که شب تا صبح طاعت خدا دارند، لیلت الرکوع دارند، لیلت السجود دارند، سهرت فی طاعت الله. و دوم چشمی که بکت من خشیت الله، خوشا به حال کسانی که خلوت میکنن و به یاد گناهانشون میفتن و اشک ندامت، اشک خجالت تقدیم بارگاه خدا میکنن. اینایی که از خوف خدا گریه میکنن، از خشیت حق تعالی عشق نثار میکنن، اینام در روز قیامت گریه ندارند، نیازی به گریه ندارند. سوم همین چیزی است که امیرالمومنین در این کلمه خطبه متقین دارند، عین غضت عن محارم الله، چشمی که حرام نمیبینه. حرام برای چشم فقط نامحرم نیست، یکی از محرمات نامحرم است، ولی محرمات دیگر هم چشم را تهدید میکند. باید اینا رو تو کتاب های فقهی پیدا کرد و اسرار مردم نباید چشم دوخت، نگاه تهدیدآمیز نباید به کسی کرد، نگاه تحقیرآمیز نباید به کسی کرد. باید مراقب بود که چشم وسیله ارتکاب حرام نشود. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، انسانهای خود ساخته، انسانهای پارسا چشم خودشون رو محافظت میکنن و وقتی حرام پیش میاد چشم را فرو میبندن، سوی چشم رو کم میکنن، خیره نمیشون و با چشم برای دل شکار پیدا نمیکنن. چشم شکار میبینه، دل شکار میشه یا شکار میکنه. لذا حواسشون به چشمشون هست که چشم اینا رو بیچاره نکنه، اعصابشون رو خراب نکنه، حواسشون رو پرت نکنه. گاهی یه نگاه یه جوان رو بیچاره میکنه، میره دیگه نمیتونه مطالعه کنه، دیگه نمیتونه یه نماز خوبی بخونه، لذت عبادت ازشون گرفته میشود. وقفوا اسماعهم علل علم نافع لهم، اینا گوششون رو وقف کردن بر علم نافع. علم نافع در قدم اول علومی است که انبیاء علیهم السلام مأمور بودند به بشر تعلیم کنند، یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر ما معلم کتاب آورده، کتاب رو تعلیم میکنه. الرحمن علم القرآن علمه البیان، قرآن کتاب الله، خدا معلمه، پیغمبر شاگرد خداست و این شاگرد معلم ماست. یعلمهم الکتاب و الحکمه، اون چرا که به صورت کتاب آمده. حالا کتاب یعنی اون چی که در قرآن مکتوب است، هم معارف اعتقادی هم فضائل اخلاقی و هم شرایع عملی، اینها در قرآن کریم نوشته شده و انسانی که مأموریت به کار بردن چشم را در علم داره، این بیشترین سیرش سیر قرآنیه. اون چرا که پیغمبر خدا مأمور به تعلیم بوده، هم قرآن رو میخواند و هم روایاتی که توضیح قرآنه، ترجمان قرآنه، تفسیر قرآنه. اینا در قدم اول علومی است که به انسان بینش میده، گرایش های انسان را تصحیح میکنه و کنش و واکنش انسان را در مسیر گرایش های پاک تنظیم میکنه. این سه بخش که اعتقادات، اخلاقیات و شریعت یا احکام دین است، اینا در اولویت اول علم نافع هست. هر مسلمانی باید نسخه زندگی رو از خدا بگیرد. به این قرآن نسخه است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، لذا بعض علمای ما اونقدر در مطالعه قرآن و احادیثی که لازم است در فهم قرآن ببینند اینقدر عاشق بودند، گاهی در اثر شدت علاقه به مطالعه غذا خوردن هم یادشون می رفته. این برای طلبه ها باید جالب باشه. پیشکار مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی نقل میکنه که من برای آقا شام آوردم و رفتم سحرها بلند میشدم برایشون آفتابه میآوردم که وضو بگیرن غذا حاجت بکنن. سحر که آمدم دیدم که غذا همون جور هست، آقا هم همین جور مشغول مطالعه است، اصلا یادش نیامده که غذایی هم با اینکه گرسنه بوده ولی علاقه به مطالعه او را از پرداختن به غذا باز داشته است. آدم وقتی چشمش از چیزی لذت میبرد، لذت غذا هم مثل لذت چشم نیست. لذا قرآن کریم بهش رو که ترسیم میکنه، دیدنی های بهش را برای انسان میگوید که اینا جناتن، تجری من تحت الانهارن، چشم از اینا لذت میبره. و کسانی که از علم لذت میبرن وقف و اینا گوششون رو وقف کردن، هم چشمشون در مطالعه آیات قرآن، روایات اهل بیت عصمت و طهارت، اخلاقیات لذت میبره، همیشه چشمش به کتابه، هم گوششون در شنیدن حکمت اونچنان آمادگی دارد که به هیچ مجلس مفتی نمیرود، مجلس هرزه‌ای نمیرود، جایی میرود که در اونجا حرفای مفید زده شود. هم کسانی که گوش ظاهرشون و چشم ظاهرشون رو در مسیر شکوفایی کمالات درونیشون به کار میبرد، این درسه. و هم اونایی که گوش جانشون و چشم جانشون باز شده است. در حالات مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه نوشتن با شاگرد دانشون آمدن سر قبر مرحوم بابا رکن الدین، یه مرتبه دیدن رنگ شیخ تغییر کرد. شیخ نگاهی به اطرافیان کرد، فرمودن شنیدید؟ گفتن نه. چی بود؟ گفت صدا از قبر آمد، شیخ جمع جور کن داری میان. اونا نشنیدن ولی شیخ بهایی این رو شنید. و در این ادراکات باطنی ادعی خدای متعال روزنه هایی براشون باز کرده. یکی از علمای صالح از مرحوم آیت الله آقای حاج مرتضای حائری رضوان خدا برش باد، که ما همین اواخر توقفمون در قم توفیقی داشتیم که در دروس ایشون پر جمره نامی نوشتیم که انشاءالله شفیع ما هم بشوند. ایشون با مرحوم آسد حسین قاضی که از اوتاد و خصیصین اهل معنا بود و اصلا ظاهرش نشون نمیداد، معمولا میومد یا در کفاشی تبریزی یا در کتاب فروشی مولانا در خیابان ارم اونجا می نشست. آدم فکر می کرد یا آخوند بیکاریه اومده اونجا نشسته، در حالی که اهل معنا بود، اهل تشرف بود و اهل تصرف تکمینی بود، جز مردان بزرگ بود. امام رضوان خدا بر او باد، دختر اولشون که عروس شده بود مبتلا به سرع بوده، وقتی پاگوشایی میکنن اول مهمانی با دنباد میان خونه یا اون حالت براش پیش میاد، به امام خیلی سخت میگذره. مرحوم آقای آشغزن سانعی میگفت که امام به من گفت برو سراغ آسد حسین قاضی. من رفتم گفتم آقا یه همچه حادثه پیش اومده، امام خیلی خلقشون تنگه، میخوان شما بیاید دعا کنید. گفت آسد حسین قاضی آمد منزل امام، ختم صلوات گرفت. ختم صلوات سه تا ختم داریم، ختم کبیر داریم، ختم متوسط داریم و ختم صغیر. این ختم متوسط 12,000 صلوات برای 12 امام است که گفت ایشون 11,000 صلوات برای 11 معصوم خودشون به تنهایی ختم کردن، 1,000 تا که مال امام زمانمون است گرو نگه داشتن. و این بیماری سر از دختر امام رب کرد. مرحوم حاجی مرتضی حائری میگه که من با آسد حسین قاضی با هم رفتیم مسجد جمکران. من اونجا یه بویی شنیدم که در عطرهای دنیا اینجور بویی شنیده نشده. دیدم این عطر مال این عالم نیست، عطر عجیبیه. به آقای قاضی آسد حسین گفتم من یه بویی میشنوم، شما میشنوید؟ گفت نه من نمیشنوم. آمدیم بعد از نماز مسجد مقدس جمکران، آمد این قوم مقابل مسجد امام یه عطاری بود. من از جلو رد می شدم دیدم اون بو از اینجا میاد. رفتم به اون آقای عطار گفتم آقا امام زمان اینجا بودن؟ گفت نه امام زمان اینجا نبود، ولی یکی از رجال الغیب حضرت اینجا بودن. فهمیدم این بو مال اون رجال الغیب حضرت. یه شخصیتی مثل آسد حسین قاضی که صاحب نفسه میتونه بیماری سر را با یه ختم صلواتی برای همیشه از بین ببره، اون بو رو متوجه نمیشه. ولی حالا حاجا مرتضای حائری چه کرده بود که خدای متعال در اون سفر این حالت رو داده بود؟ گوش هم همین جوره، بعضیا گوش جانشون بازه. مرحوم عامرضا جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه سه تا کتاب دارن، هر سه کتابش سفره دل هست و غذاهای عرشی رو به دل اهلش نصیب میکنه. یکی کتاب المراقباتشون هست که برای طلبه لازمه، تو کتاب خونش حتما المراقبات عامرضا جواد آقای ملکی رو داشته باشه، چون طلبه دنبال آخرت، بازار آخرتش رو باید همیشه پر رونق نگه داره. لذا مراقبه ایام، اسبوعها و سنه رو داره. نسخه هر روز رو در این کتاب به تناسب مطرح برموده، برای روزهای خاص تکالیف خاص رو مشخص فرموده، بعد موعظه ها داره، روایت ها داره. خیلی مفیده المراقبات مرحوم عامرضا جواد آقای ملکی، خیلی مفیده. اثر دوم ایشون اسرار و صلات ایشونه. اسرار و صلات خیلی ها نوشتن و بزرگان نوشتن، امام هم نوشتن، هم اسرار و صلات دارن هم آداب و صلات دارن. اسرار و صلات مرحوم عامرضا جواد آقای ملکی آهنگ خاص خودش رو داره. یک کتاب دیگه دارن به نام لقاء الله. این کتاب لقاء الله کتاب سیر و سلوک، کتاب عرفانی هست. در این کتابشون نوشتن سحرها من صدا می شنیدم، جواد برخیز. گاهی تعلل می کردم تأکید می کرد برخیز دیر می شود، و اگر در اون تذکر و دومون بلند نمی شدم نماز شبم از دستم می رفت. میگه صدا رو می شنیدم، اما اونی که میگفت نمیدیدم. مشخصه که ملک میومده ایشون رو صدا میزده. اگر ما به این علوم ظاهری که با چشممون میبینیم کتاب مطالعه میکنیم یا پای صحبت استاد مینشینیم و گوش میکنیم، اگر عمل بکنیم، تضمین کرده پیغمبر خدا اون باطنمون چیزایی رو از جانب خدا دریافت میکنه. من عمل به ما علم علمه الله. اگر کسی با اون چه که از علوم حوزوی، از علوم رسمی، مثل رساله عملیه، مثل کتابهای فقهی فقهامون مطالعه میکنه یا از استاد میشنود، بنا عمل کنه. اگر در ظاهر ما این گوشمون رو، چشممون رو در مسیر درست به کار بردیم و اهل عمل بودیم، پیغمبر خدا تضمین کرده خدا یه علوم باطنی به اون میده. علوم باطنی هم چشم باطن باز میشه، چشم دل باز کن که جان بینی. دیدنی های غیر جسمی رو آدم با چشم باطنش یا در منام میبینه، یا در مکاشفه میبینه، یا در خواب میبینه، و از این دیده ها علومی به دستش میاد که در هیچ کتابی و در هیچ صحبتی علم گیرش نیومده. و همینطور شنیدنی ها، گوش جانش باز میشه، گاهی هم شامه جانش باز میشه. از یه جایی که امام زمان عبور میکنه، این بوی امام زمان رو دریافت میکنه. بنابراین مراقبت چشم و مراقبت گوش، اون هم به طور جدی، که غض و افساره هم در مسئله چشم حضرت به اون جنبه سلبی توجه میدن که وارد قرقگاه نکنید چشم را، مواظب باشید چشم تیر شیطان بهش نخوره. نگاه حرام، ان نظر و سهم من سهام ابلیس، نگاه حرام تیر شیطانه. این تیر شیطان وقتی به چشم انسان خورد، از چشم عبور میکنه، چشم دل رو کور میکنه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خیلی خطرناک میشه. گوشم همین جوره، گاهی یک غیبت یک سال آدم رو از توفیقاتی باز میداره، گاهی مدتها عمل انسان قبول نمیشود. در مسئله چشم حضرت غضو میگن، یعنی مراقبه که تیر نخوره، قرقگاه رو خوب حفاظت میکنه. در مسئله گوش، مسئله ایجابی رو مورد توجه قرار میدن و قفو، یعنی وقتش رو پر میکنه که گوشش علم نافع دریافت کنه. دائما یا معلم است یا شاگرد است، که دستور دین اینه، فرمود کن عالما ناطقا. سعی کن در دو حال، یکی از دو حال رو داشته باش، یا عالم باش، اهل سخن باش، سخن حکیمانه بگو، یا مستمع باش، به شاگرد باش در تمام عمرش، یا یاد بده یا یاد بگیر. وقفو، این همیشه در یه مجالسی با یه اشخاصی معاشرت دارد که یا خوب میشنود یا خوب میگوید. وقفو اسماعهم علل علم نافع. خب علم نافع در درجه اول علوم رسمی هست، در درجه دوم علوم موهبتی است. اینایی که مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم آقای بهجت، مثل مرحوم آقای حسنزاده، اینها در خواب بیش از بیداری علوم باطنی رو می گرفتن. مرحوم آقای طباطبایی می فرموده که استاد ما عامرزلی آقای قاضی میاد هنوزم به ما چیزهایی میگه در خواب. اینا مرتب با استادشون در ارتباطن و رادار عرشیشون امواج عرش الهی رو میگیره. بنابراین مراقبت چشم ظاهری و مراقبت بر تعلم علوم رسمی، علوم مفید، باعث میشه که چشم باطن انسان هم باز بشود. اون هم چشم باطن باز شد، فقط نور آیدش میشه، نور الهی که خدای متعال علم رو نور قرار داده. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یعطیکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا. خدا یه نوری در شما قرار میده و همیشه نور هستید. هر که شما رو میبینه نور میبینه، خودتونم غیر نور رو نمیبینید. وقتی سنخیت پیدا کردید، آدم هایی که اهل الله هم به غیر خدا توجه نمی کنند تا ببینند. دل هر جا هست، حواس اونجاست. آدم وقتی دلش به جمال الهی، به جلال الهی، به صفات الهی معطوف شد، حواسش هم همیشه به اونجاست، لذا نمی بینه. شاید خدمتتون مکرر عرض شده باشه، مرحوم حاجی رحیم ارباب که از فقهای عارف هست و صفات عالیه دارد، ایشان دو چیز رو گفته بودن در عمرم برام پیش نیامد. یکی این که در عمرم نامحرم ندیدم، در عمرم نامحرم ندیدم. این شدنیه، چون حواسش هیچ وقت به نامحرم نیست، هیچ وقت نظر نمی کنه، تماشا نمی کنه، لذا نامحرم ندیده. در عمرم نامحرم ندیدم. دوم، در عمرم غیبت نکردم و غیبت نشنیدم. در عمرم غیبت نکردم و در غیبت و غیبت کسی رو نشنیدم. این دو مرکز رو، این دو کانون رو، یکی کانون دید، یکی کانون شنیداری، این دو کانون را اگر پاک نگه داشتیم، ما خدای پاک را با چشم دلمون خواهیم دید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما امامانمون امروز اول ربیع الاول، ولی مرحوم آقای بهجت، سلام خدا بر آقای بهجت، که این دهه سفر را ما سالیان سال منبری ایشون بودیم. دهره آخر سفر مشهدم که می رفتن، من مشهد می رفتم، ولی هم دهه سفر رو و هم روز اول ماه ربیع رو ایشون روزه می گرفت. می گفت روز اول ربیع احتمال شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. دو قول هست که مرحوم کفعمی هم نقل می کنه در مصباح. بعضی هم معتقدن که روز اول ربیع شهادت امام حسن عسکری بابا امام زمانمونه، نزا آقامون عزادارن، باید به حضرت عزا تسلیت گفت. بعضی هم میگن هشتمه، که مشهور همینه، هشتم ماه سفر شهادت امام حسن عسکریه، که نهم ربیع رو ما جشن میگیریم، آغاز ولایت حضرت مهدی، یکی از جهات خوشحالی ما هستش. جمعش هم به اینه که امام حسن عسکری روز اول ماه ربیع مسموم شده. هشت روز بیشتر عمرشون بعد از مسمومیت وفا نکرد. در این هشت روز سم کار خودش رو کرد و اطبایی به صورت طبیب بودن، ولی در واقع جاسوس بودن. اینا مترصد بودن که امام از دنیا بره و خیال حکومت ثابت بشه. همه امامان ما مسموم از دنیا رفتن، حتی امیرالمومنین و حتی حضرت سید الشهدا. شمشیری که ابن ملجم به فرق مقدس بود، این رو با سم آب دیده کرده بود، هم فرق شکافته شد و هم سم در وجود نازنین هفت. شمشیر شبر هم مسموم بود، لذا بدن نازنین حضرت سید الشهدا هم مجروح بود و هم سم در رگها اثر گذاشت. همه امامان ما مسموم شدن، ولی دوتا امام سمشون خیلی سریع عمل کرد. یکی امام حضرت مجتبا بود که افطاری براش آوردن، تا آب را خورد سم خیلی خطرناک بود، فوری به هم ریخت و فرمود برید خبر کنید حسینم بیاد، زینبم بیاد، برادرم بیاد. همه آمدن دور بستر نشستن، یه طول نکشید، خیلی زود خونابه ها به تش ریخت. امام دوم امام رضا بود که اونم خیلی سمی که داد، هم معاویه با یک تمهیداتی سم خیلی خطرناک تهیه کرده بود برای امام حسن، هم مأمون سمی که تهیه کرده بود، سمی بود که مهلت نداد امام رضا چند روز زندگی کنه. همین که از منزل مأمون به منزل خودش رسید، کار امام رضا زود تمام شد. اما امام حسن عسکری طی این 8 روز بدنش آب شده بود، به جوری که وقتی آب خواست تشنه بود، آدمی که مسموم میشه آب بدنش تمام میشه، جگر میسوزه، اگر کسی باشه بهش میگه آب آب. لذا امام جواد میخواست بگه آب آب، اما در بروش بسته بود. امام رضا هم این پرش رو که کنار زدن بدن مبارکشون رو، گویا خیلی میسوخت، جگر میسوخت. امام حسن عسکری هم در این 8 روز سم بدنش رو آب کرده بود، بدن لاغر شده بود، آب خواستن، برای حضرت آب آوردن، اما دست مبارک میلرزید، بدن دیگه طاقت نداشت. فرمود بگید پسرم بیاد. پردرها کنار زدن، حضرت مهدی آمدند، پدر رو بغل گرفتن، کمکش کردن تا آب بنوشد. دندونها می لرزید و برای امام زمان خیلی گران بود که پدر جوانش در جوانی سم چه سم می بود که اینجور بدن را ناتوان کرد که نمیتونه حتی در حد یک آب خوردن. اما لا یا کیامی کیا ابا عبدالله، امام رضا فرمود ابن شبیب به هر کی خواستی گریه کنی فبکل الحسین، برا حسین گریه کن. فإنه ذبح، آخه امام حسین رو سر بریدن، امام حسین رو ذبحش کردن. اما گوسفند رو ذبح میکنن آبش میدن، امام حسین رو ذبح کردن آبش ندادن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا مجيب المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا إله العاصين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء. امام زمان رو برسان، چشم ما را به جمال آقامون روشن بگردان، دست ما را از دامن کرمش کوتاه مفرما، خدایا نگرانی ها برطرف بفرما، خدایا کسانی که عامل نگرانی ان از مسیر برطرف بفرما، به محمد و آل محمد باران رحمت، آب کافی بر مردم عزیز ما ارزانی بدار. خدایا دشمن را بر ما مسلط نکن، به محمد و آل محمد کشور ما را از خطر قحطی، گرسنگی، خشکسالی، هجوم دشمن، هرج و مرج داخلی، نفاق و اختلاف و هر بلایی که ازش نگرانیم در امان بدار. سایه پربرکت خوبانمون رو، علمای خوبمون، مراجع خوبمون، مردم خوبمون، رهبر خوبمون رو مستدام بدار. اله پروردگارا به محمد و آل قسمت میدیم، مرزا عموماً، مریض های خاص، شفای عاجل و کامل، روزی بفرما، توفیق شکر نعمت ها، نعمت امنیت، نعمت سلامت، نعمت دیانت، نعمت حب آل بیت، نعمت رهبری، خدایا توفیق شکرش رو به ما مرحمت بفرما. به محمد و آل گذشته هامون رو و گذشتگانمون رو ببخش و بیامرز. امام و شهدا را از ما راضی بدار، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. غفر الله لنا و لکم و سلام.